گفتیم اگر سایز اندازه رگ بیشتر از یه اندازه بشه که بیش از 3 میلی متر باشه، ما میبریم تو دسته‌بندی واریس اطلاقش میکنیم. بقیه کمتر از اون عروق ریتیکوله و عروق مویرگی ترانژکتاتیک هستن. گفتیم میتوانند پیش زمینه واریس باشند.
بله.
یعنی اینو نیستش که حتما اونا باشه، نه. گاهی اوقات ممکن فرض مثلا بیماری باشه مصرف کورتون داشته باشه. خود مصرف کورتون، حتی پمپ‌های کورتون موضعی میتونه عروق ترانژکتاتیک رو ایجاد بکنه. اون عروق عنکبوتی که خیلی از سوالا شاید درش برای تو ذهنش بیننده ها رو داشته باشه، در دسته تلانژکتاتی ها و عروق رتیکولار هستن، مثلا در دسته واریس نیستند.
بله.
که درمان خاص خودشون رو میتونن که من در قسمت بعدی بخوام خدمت. ببینید ما بیماری واریسمون رو بخوایم از دسته بندی از 30 تا 36 دسته بندی 7 دسته ما داریم، یا بیمار ما واقعا علائم قابل لمس و مشاهده ای نداره، یعنی ممکنه بله این اتفاق میفته، بیمار مراجعه میکنه، عروق واریسی هم در سطح پاش میبینیم ولی علامت خیلی بزرگ نیستن، علامت خاصی رو هم نداره. حالا بیمار اگر عروق عنکبوتی یا عروق کرمی شکل بزرگ در سطح اندام پیدا بکنه، معمولا با یک خستگی عضو اینا دارن، اما خیلی از بیماران ما دیدیم همین رو هم دارن بدون هیچ گونه علامتی.
بله.
پس اگر بیمار علامتی نداشته باشه، چه از ظاهرش چه از علائمش، علائم شکایتی خود میشه دسته 0 حساب میشه. گروه اول گونه هستن سیارک های تارنکبوتی شکل و بنفش رنگ هستن که در سطح اندام اتفاق میفتن. بعد ورید های گشاد شده و قابل لمس میشن. اون عروق مویرگی رو تلانژکتاتیک رو شامل نمیشه. بیشتر اون عروق رتیکولار هستن که گروه یک حساب میشه. یعنی از نظر حالا تارنکبوتی که از اون درشت‌تر هستش. اینا گروه یک حساب میشن. گروه دو ورید های گشاد شده و قابل لمس رو دارن. گروه سه به غیر از این وریدهای برجسته ادم و تورم به اندام اضافه میشه، بعد کم کم رنگ پوست تغییر میکنه و پوست سفت میشه، مرحله بعدی زخم‌های پوستی ایجاد میشن و بعد نهایتاً دیگه عفونت‌های پوستی خیلی وسیعی که میتونن بیمارمون داشته باشیم. گروه 4 یه سفت زمان این تورم و ادم در اندام میماند، بافت سفت میشه و بیمار خود بیمار هم احساس سنگینی شدید و همون سفتی رو متوجه میشه. وقتی هم دست میزنیم کاملا شبیه پوست چرم شده، اینقدر سفت میشه، تغییر رنگ هم پیدا میکنه. و مراحل بعدی که دیگه زخم های پوستی اتفاق میفته که دیگه مراحل خیلی پیشرفته واریس هستش که دیگه از هرومن شمس مطمئنن دیگه اینو هر کسی بگه واریسه دیگه کار عجیبی نکرده. و توی مراحل دیگه باید دنبال علت اصلی و درمان های ریشه ای سطحی گوه توی اینا خیلی کمک نمیکنه.
خب دکتر صاحب، اقدامات درمانی و معالجوی برای اینمی درجه ها و طبقه های مختلف از واریس متفاوت است، چه قسمی است؟
ما اون عروق از درمان اگه بخوایم ذکر بکنیم، عروق تلانژکتاتیک یامون و یا حتی ریتیکولر که در سطح اندام هستن، باز برمیگردیم اگر برای بیمار علامتی درست کرده باشه که ما ببینیم به سمت درمان کامپرشن یا هم درمان بانداج تراپی و جوراب واریس هست که خیلی کمک میکنه.
بله.
اگر بیمار خودش مراجعه بکنه و مشکل زیبایی این مسئله مطرح باشه برای بیمار و دیگه ظاهر پا هستش که برای بیمار مشکل درست کرده، خیلی از اینها رو با تزریق داروهای اسکلروزان که حالا تو ایران هم آمپول ترومووا رو داریم استفاده میکنیم و یا عروق خیلی ریزتر رو با لیزرهای خیلی سطحی میشه از بین برد. داروی ترومبوار هم اون داروی اسکلروزان که تزریق میشه باید خیلی دقت بشه داخل رگ زده بشه، چون اگه زیر پوست بره باعث تغییر رنگ اون منطقه میشه و گاهی وقت ممکنه زخم هم برای بیمارمون درست بکنه.
بله.
لذا ما خودمون داره تو کلینیک درمانی واریسی که تو بیمارستان داریم در ارتباط با بیماری های ورید، توصیه اولیه همین است: بیمار اول سعی کنه سبک زندگیشو عوض بکنه. این سبک زندگی عوض کردن در ایران با جایدی شاید فرق بکنه، چون ما نمیتونیم به راحتی بگیم آقا برو شغلتو عوض کن. خیلی ها شغلشون ثابته و باید با همین شغل ارتزاق بکنن. من بگم هم نگاه اولیه به من میکنه و میره، توجه هم شاید به حرفم دیگه نداشته باشه. اما همین شخصی که فرض مثلا یه کار سنگین داره و سر پا خیلی وای میسته، با کاهش وزن و پوشیدن جوراب واریس مناسب خیلی میتونه آسایشش رو در محیط کار با خودش فراهم بکنه که قرار نباشه شب این دردش رو تشدید بشه. چرا که بیماری واریس اینجوری هست که شما صبح که از خواب بلند میشی معمولا علامتی نداری.
بله.
و وقتی سر پا میشی و کارهای روزمره زندگی تو انجام میدی و سر کار هستی، حالا به حسب نوع کار شما این معمولا خب پاها آویزونه در افراد ایستاده، اگر راه برن که خیلی بهتره، اگر گاهی قد ایستاده ثابت هستن یا اونا که کارمندن و روی صندلی نشستن، این پا آویزونه و باعث میشه خون تو این پا میمونه، خون به سمت قلب حرکت نمیکنه. خونی که تو پا موند خب مطمئنا اکسیژن رسانی با بافت کمتر میشه. وقتی اکسیژن رسانی کمتر بشه، این خون باعث میشه فاز التهابی در اندام تشدید بشه، یه خستگی رو به پای ما تحمیل میکنه. لذا این بیمار، این شخص اگر هر از چندگاهی راه بره خیلی کمک میکنه در پمپ، از پمپ عضلانی که این خون رو تو پاش نگه نداره. اگر جوراب مناسب، جوراب واریس بپوشه، که حالا اگر فرصت بشه توضیحات اضافه تر راجع به انواع فشارهایی که جوراب واریس به پا اعمال میکنه، انواع کلاس بندی جوراب قول معروف، میتونیم مقدار فشاری که به پای ایجاد تحمیل میکنیم و تخلیه این خون مونده رو در اندام تسریع بکنیم.
بله،
بیمار ما احساس راحتی میکنه و دردش از بین میبره. لذا اگر بیماری مراحل اولیه واریس باشه، هنوز به سمت تورم شدیده و فقط شکل ظاهری داره و گاهی اوقات خستگی اندام، خیلی از اینا با پوشیدن جوراب واریس مشکلشون حل میشه. و بعد قسمت های بعدی دیگه، مریض مراجعه میکنه با عروق برجسته عضو، عروق برجسته که در سطح عضو دیده میشن. اینجا ما دو نوع درمان کلاسیک رو الان در حال حاضر داریم. یکی درمان جراحی باز هستش که با برش های متعدد این عروق برجسته رو از باید برش بدیم و خارجشون بکنیم و عروق رابطی که نارسایی ایجاد کردن و باعث این برجستن رو در بیاریم، که معمولا این برش های متعدد در ناحیه ساق هستش، چون در ناحیه ران با دو تا برش خیلی کوچیک معمولا این رگ نارسایی که در عضو هستش ما با از زیر پوست خارج می‌کنیم. ولی بیشتر برش های متعدد در ناحیه ساق هستش که خب در نظر ظاهرا خب به چشم میاد، لذا برای بیمار ما مهم هستش.
بله،
از نظر درمان جراحی باز که این روش عرض کردم خدمت شما، درمان های اندوواسکولار یا درمان های بسته. حالا اگه بیمار نیاز به درمان داشت، چه نوع درمانی رو برای بیمارمون اعمال بکنیم؟ دو دسته درمان عرض کردم داریم. درمان های بسته که به قول معروف الان بین مردم معروف به لیزر هست. لیزر یک آپشن درمانی، یک روش درمانی هستش. رادیو فرکانسی RF که آرابش قدیمی تر اون هستش و لیزر، اینا جفتشون درمان های بسته هستن. و درمان باز که با روش کلاسیک و همون سنتی جراحی هستش که این رگ های واریسی رو ما خارج بکنیم.
بله،
هر کدوم اندیکاسیون و مورد خاص خودشونو دارن.
بله،
اینطور بگم که بعضی اوقات نمیشه واقعا درمان بسته رو برای بیمار اعمال کرد، لذا کسی باید در درمان مداخله بکنه که همه این روش ها رو بلد باشه. اینجور نباشه که همه رو بخواد اندوواسکولار یا روش بسته عمل بکنه، چون اینجوری که باشه همه بیماران بسته هستن، مگر خلافش ثابت شود که اونم اون شخص بلد نیست، مطمئنن ارجاع به سمت جراح عروق میشه. نه، رشته جراحی عروق طوری هستش که همه درمان های بسته و درمان باز و همکارای جراح عروق و بنده میتونن انجام بدن. لذا مراجعه باید به این اشخاص باشه.
بله،
که اول بررسی کامل تو این بیماران تو این انجام بشه که چه بیماری نیاز به مداخله، چه تزریق، چه درمان اندوواسکولار و یا باز دارد، و بعد اگر دارد چه نوع درمانی برای بیمار انجام بشه.
بسیار تشکر. در دقایق پایانی دکتر صاحب راجع به جوراب های واریس هم اگر بر ما معلومات بدیم که اینا چه قسمی است و چه رقم باید استفاده شوه، بسیار خوشحال میشیم.
ببین، جوراب واریس یه فشاری رو به ساق ایجاد میکنه که به حسب نوع کلاس واریس اندازه این فشار فرق میکنه، از 10 تا 15 میلی متر جیوه تا نزدیک 30 تا 35 میلی متر جیوه این فشار رو وارد میکنه. بر اساس نوع بیمارمون و نوع کلاس بندی که من خدمت شما توضیح دادم، این جوراب تغییر کلاس میده، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3 که استفاده میشه. کلاس 1 معمولا برای پیشگیری استفاده میشه، ولی در کل جوراب های واریس یک اصل نباید فراموش بشه و این نکته رو خواهشاً همه رعایت بکنن. ما جوراب واریس رو میپوشیم که به ساقمون فشار بیاره، خون تخلیه بشه، درد کمتر رخ بده، خستگی کمتر رخ بده.
بله،
زمانی که سر پا وای میسیم و بعد این جوراب مثل جوراب معمولی پامون میکنیم، چون این جوراب فشار به گونه تنظیم میشه که از پایین فشار بیشتر به سمت بالا فشار کمتری رو اعمال بکنه. اما شما زمانی که سر پا وای میسید، خصوصا در مراحل پیشرفته واریس، با گذشت زمانی که 2 سال که سر پا وای میسید، یک تورم خفیفی در عضو رخ میده. این باعث میشه جوراب که میپوشید جلوی خروج خون رو میگیره و و خود خون در اون خونی که گفتیم کم اکسیژن در بافت میمونه، لذا درد بیمار بیشتر میشه. لذا از اصول اولیه جوراب واریز پوشیدن این هستش که حتما قبل از پوشیدن جوراب واریز نشسته یا درازکش و اندام رو حدود 20 تا 30 درجه بالاتر از سطح قلب قرار بدید که خون مانده در عضو به 5 دقیقه 10 دقیقه هم کفایت میکنه تخلیه بشه، بعد جوراب شما بپوشید. اگر بیمارانی که جوراب میپوشن ازشون بپرسین، اگر این اصل رو رعایت نکنن خودشون میگن با پوشیدن جوراب دردمون بدتر میشه، که خیلی از بیماران به خاطر همین جوراب میذارن کنار، احساس خفگی هم بهشون دست میده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرسی سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
دوست دارم. همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم. میخواییم یک پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان بی نهایت عاشق، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت اول داستان شنیدین که مادر فهیم در خورترکیش فوت میکنه و او مجبور میشه با مادر اندرش که زنی بود به نام گلالای زندگی کنه. آقای احمدی پدر فهیم از زن جدیدش گلالای صاحب 3 اولاد میشه. به همین خاطر آنچنان گرفتار کار و زندگی خودش میشه که کمتر به فهیم توجه و محبت میکنه. فهیم کم کم بر خودش جوانی کاکه میشه و نوبت به خواستگاری رفتن بر فهیم میشه. فهیم به دختری به نام راحله علاقمند است. با وجودی که فهیم خوش نداره که مادر اندرش همراه پدرش به خواستگاری پای پیش بانن، ولی بنا به دلایلی از جمله حفظ آبروی پدر موافقت میکنه گلالای هم به خواستگاری بیاید. موقع خواستگاری بین آقای احمدی و گلالای بحث راجع به گذشته و سختی هایی که گلالای در زندگیش کشیده پیش میآید. در ادامه زندگی گذشته آقای احمدی شنیدن که گلالای با وجودی که رابطه خوبی با خسور مریضش نداشته، قبول میکنه که خانه و زندگی فعلی خود اعلام میته و راضی میشه که خانه خسورش زندگی کنه. فهیم آقای احمدی را میخواد که قبول ای کوچکشی برش بسیار تعجب برانگیز است و احتمال وجود یک توطئه هست. به خاطر همی پدر خود به اتاقش میخواید که همراهش گپ بزنه.
میشه بفرمایید بگوین این پیشنهاد شما بوده یا گلاله خانم؟ بله؟
بچه‌م فهیم جان، مگم فرقم میکنه؟ تو که همیشه خوش داشتی پیش پدر کلانت باشی، خیلی وقتا پوتکی دیدنش میرفتی، من خبر دارم.
جواب مرا ندادن پدر جان. ای که ما بریم خانه پدر کلان فکر و ایده شماست یا از زنتان؟
اینه باز میگه زنتان، همو جای مادرت است. فکر کو که فکر گلالای باشه، خدا خیرش بده. اگه نه ما با این مشکلات واقعا نمیتونستم به پدر پیرم.
پدر جان بوی توته هم یایه. گلالای خانه و جای خود به همین راحتی راضی میشه که اله کنه و بره کت خسر مریض حالش زندگی کنه؟
بچه‌م فهیم جان، تو از بس بدبینستی فکر میکنی. توته چی هست؟
به همین خاطر شما را اینجا خواستم پدر. اتاق خودتان خیلی امنیت نداشت، هر آن امکان داشت گلاله گپای مرا گوش بده.
بچه‌م بدبینی خوب نیست.
خب
او جای مادرت است، توطیه چی مانا؟ اتفاقا من بسیار خوش شدم. تا زمانی که امت بود من خاطر جمع‌تر بودم. از وقتی که امه فروغت آروسی کد و رفت من کمتر خبرگیری پدرم شدم. مشغله های کاری نمان بچه‌م. یک قسم این مدت عذاب وجدان پیدا کرده بودم. تا این موضوع یاد شد و گلاله این گپ پیش کشید، از خدا خواستم قبول کردم.
راستش پدر جان، من بسیار به قبول قضیه وام از سوی گلاله مشکوک هستم پدر، چرا که زنتان اهل ترخوش کردن بابا جان نیست. آدم نیست که مراقب بابا جان باشه. خودش به اندازه کافی با سه تا اولادش گرفتاری داره که زحمت جمع کردن بابا جانم سرش بفته. حتی زمانی که بیبی جان فوت کرد تا مدت‌ها گپی از مراقبت از تنها شدن بابا جان نمی‌زد. حالا چرا دلسوز شده؟ بر شما عجیب نامد؟
چی بگویم بچه‌م؟
یکم فکر کنین، واقعا عجیب نیست؟
حالی که میگی راستش عجیب به نظر میرسه. ولی شاید خواسته کم لطفی‌های گذشته نسبت به پدر و مادر مرا جبران بکنه.
سعی کنین پدر خوبم. من نمی‌خوام خدای نخواسته زندگی خودتان خراب کنم. ولی فکر من اینمیست که این زم چشم داشتی به ارث و میراث پدرتان داره.
یعنی تو فکر میکنی علت اصلی این موافقت به می خاطر است؟
بله پدر جان، او میخواه با کمی محبت کردن کاری کنه که بابا جان سهم بیشتری به شما بده، بیشتر طرف شما را بگیره. تا اما
چی بگویم بچیم، خدا کنه که این فکرت غلط باشه، ولی با این وجود باید بیشتر احتیاط کنم.
حتما پدر جان، این خواهش دارم از تو.
حدس و گمان فهیم درست بود. گلالای می دانست احمدی مرد کار و خانواده است و هرچی سرش بیشتر گرم باشه بیشتر به خانواده جدید تعلق خاطر پیدا می کنه، آنقدر که حتی از خانواده پدریش هم دیر دیر خبرگیری می کرد. وقتی فروغ خواهر احمدی ازدواج کرد، چون می دانست که فروغ بالاخره از پدر مادرش خبر می گیره، احمدی نیاز نمیدید خودش پریشان اونا کنه. اما از وقتی مادرش فوت کرد و فروغ هم به خاطر کار شوهرش ناچار شد به شهر دیگه نقل مکان کنه، احمدی چاره‌ای ندید که به پدر پیرش رسیدگی کنه. گلاله که میدانست با کمی گذشت میتواند صاحب ثروت خسرش شوه، ناگهان از در محبت درآمد و شوهرش برانگیخت تا بر آسایش پدرش به خانه اونا نقل مکان کند. احمدی که خیال میکرد همسرش پریشان پدر پیر اوست، با او همراه شد. بعد از او که پیرمرد سکته کرد و حالش خرابتر شد، قطعه زمینی را به نام پسرش کرد. گلالای کم کم با اطمینان ای که بقیه اموال او را هم صاحب خواهد شد، مدت از او مراقبت کرد. اما پدر احمدی روز بر روز زمین گیرتر شد و سکته دوم حال روز شب بدتر از قبل کرد. او قدر که نه قادر به راه رفتن بود و نه انجام کارهای شخصیش. گلالایی که دیگه با وجود 3 اولاد تحمل این وضعیت نداشت، کم کم صدایش برآمد.
گلالای جان، کجا هستی؟ در این اتاقم که نیست. آها، شاید آشپزخانه باشه. سلام، مانده نباشی، فکر کدوم رفتی بیرون؟
دیگور برام بیغمتر هستم، فهمیدی؟
چی شده گلالای جان؟ چی شده؟
میخواستی که چی شده؟ دیگه عزیزی ها چی شده؟ از صبح تا شب شده کارم لگن بیار لگن ببر. گلالای گلالای گلالای، فقط اینمی نام یاد داره و بس خلاص. ما فقط شدیم نوکرش، میفهمی؟ نوکرش.
مگم نرس نامده؟
نه خیره، نامده. از صبح به خودت یک زامت میدادی، یک تلفن میکردی که من در کدام گور کند
هستم. خدا نکنه، خدا نکنه گلالای جان، دان خود از خیر باز کو، وقت نشد اگه نه تلفن میکردم.
بله بله، بایدم وقت نشه. وقتی یک نوکر تمام وقت بر پدر جانت پیدا کردی، چرا فکرت دیگه طرف
شده؟ سایکو، سایکو گلالای جان، ایگه پا نیست، من خودت خوبه.
بس کن دیگه، خودت سایکو، خودت سایکو. سر سبا از کارت رخصتی میگیری، ده خانه میشینی. چند وقت شم اصلا بر من مهم نیست، تا وقتی که پدر جانت چی خوب شوه. من دیگه کارای پدر جانت انجام دادن نمیتونم، میفهمی؟ نمیکنم. خدا کنه که اتاقش بوی بگیره، من دروازهشم واز نمی کنم. خودت میفهمی او پدرت.
خب گلالای جان، من به خودت حق میتم، هم کارای خانه هم دیگ و کاسه. خب چرا اولادا کمک نمی کنن؟ هرچی باشه پدر کلانشان است.
بله پدر کلانشان است، میفهم. و من خودم گفتم دوست نزنن، البته کار بفهیم ندارم، دلش میکنه دلش نمی کنه.
امیال کجا هستن؟
رایشان کدم پارک سر کوچه تفلکار. زار ترق شده اولادم، زار ترق شده.
من خودی من فکر نمیکدم ایقا ناجوریش دوام پیدا کنه. حال حالش چطور است؟
حال خوب ندار، وضعش خراب است. امروز خیلی در سختی نفس میکشه. میگم خدا سرش آسان کنه.
زن پدرم است، او تو نگو.
حالا ما چیز نگفتیم. خب مردم وقتی که یک مریض خیلی بدحال باشه، اینقدر دست سختی زامت نفس بکشه، خب میگه خدا سرش آسان کنه دیگه.
فهمیدم، حالش خراب است.
چیال است؟ چی گفت است؟ سلام.
سلام بچیم، چیال داری؟
سلام. چیال است؟ صدایتان براحتی به او اتاق میرسه. اتان بابا جانم شنیده؟
بابا جانم شنیده؟
بله.
من برم یک گلم کار دارم، سن کار خود برم.
ما خیلی بلند گپ زدیم.
بله پدر جان، او پیرمرد با این گپایتان نارامتر میشه، نارامترش هم کردن. راستی پدر
جان،
امروز بهتر از حتما یک وقت دکتر بگیرن، نفس نفس میزنه بابا جانم.
بسیار خوب، مال یک دفعه برم پیشش ببینم که
حال نروین بهتر است.
برای چی بچیم؟
کل گپایتان حتما شنیده، یک ساعت باد برن. بهتر
بد شد.
احمدی
بسیار خوب، یک ساعت دیگه میاییم.
مدت به همی روال تیر شد. بالاخره پدر آقای احمدی فوت کرد. وقتی وصیت‌نامه قانونیش که نزد وکیلش بود قرائت شد، تنها کسی که پریشان شده بود گلالای بود. چون خسرش 2 قطع از زمین که داشت وقف خیریه کرده بود و سهم دخترایش هم از قرار معلوم تعیین شده بود. جالبی که سند دوکان و خانه خودش به نام فهیم زده بود. احمدی با آن که غافل گیر شده بود، در دلش راضی و خوشنود بود، چون می فهمید با وجود گلالای هرگز نمی تانست تا ای اندازه نسبت به آینده فهیم زمینه اطمینان بخش مهیا کنه. فهیم 23 ساله بود و کم کم باید برای آیندهش فکر می کرد. فهیم بعد از عسکری دوکان پدر کلانه اداره کرد و پدرش هم منزل بالای خانه را علی رغم میل گلالای برش به طور مستقل آماده کرد. حال صاحب خانه فهیم بود. فهیم راهله را همو سالهای دور نوجوانی می شناخت. مادر راهله دوست و همسایه صمیمی مادر کلانش بود. فهیم می دانست برادرای راهله هم هرگز نسبت به پدر و مادرشان متعهد نبودند. و راهله از همان نوجوانی درست زمانی که متعلم مکتب بود تا امروز که 23 ساله است و دانشجوی حسابداری و پدر و مادر پیر و بیمارش رسیدگی میکنه. راهله ناچار است به خاطر ای که هم از پدر و مادرش نگهداری کنه و هم مخارج زندگی و تحصیلش تامین کند، در خانه کار کند. معرفی آقای احمدی و زنش گلالای برتان گفته شد، اما ای که مراسم خواستگاری بر فهیم به کجا ختم میشه اجازه بتین باشه بر فردا که قسمت سومش تقدیم شما خواهد شد.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. در ابتدا مثل همیشه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید پارلمان افغانستان بر اجرایی شدن طرح همسانسازی معاش کارمندان دولت و بررسی این موضوع. و تأکید شورای علمای حوزه غرب افغانستان بر کوتاه شدن دست خارجی ها و کفار از مسئله صلح افغانستان. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان همکاری با جمهوری اسلامی ایران را بخشی از تلاش‌های کابل برای ایجاد و تقویت اجماع منطقه‌ای در خصوص روند صلح دانست. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه‌ای تأکید کرد همکاری با کشورهای منطقه از جمله کشور دوست و برادر ایران بخشی از تلاش‌های افغانستان و منظور ایجاد و تقویت اجماع منطقه‌ای در خصوص روند صلح می‌باشد. در بیانیه افزوده شده ما باور داریم که برای تأمین و تضمین صلح در افغانستان و رفع تهدید تروریسم در منطقه و جهان تعامل و همکاری صادقانه میان همه طرف‌های ذی‌نفع امری مهم و حیاتی است. وزارت خارجه افغانستان تصریح کرد سیاست خارجی این کشور بر محور صلح و امنیت، همکاری‌های اقتصادی و همگرایی‌های دو جانبه و چند جانبه استوار است. بنابراین همکاری با یک کشور به هیچ وجه به معنای همکاری نکردن یا تقابل با سایر کشورها نخواهد بود. این بیانیه پس از آن منتشر شد که روزنامه 8 صبح در مطلبی نوشت دولت افغانستان در نظر دارد اگر بتواند مذاکرات صلح را از حیطه صلاحیت آمریکا و پاکستان خارج کند و با همپیمانان منطقه ایش او را به سرانجام برساند. این طرح در اختیار محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار دارد. تفاهم‌نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و مهارتی دانشگاه میرویس قندهار و دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان امضا شد. سلطان علی میر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان با برخورداری از توان علمی استادان مجرب و دارا بودن زیرساخت‌ها و امکانات و تجهیزات مناسب علمی، پژوهشی و رفاهی و همچنین به لحاظ شرایط نزدیک همجواری و مشترکات فرهنگی با دو کشور پاکستان و افغانستان میتونه گام مناسبی در راه افزایش ارتباط آموزشی و پژوهشی و فرهنگی برداره. صالحی رئیس دانشگاه میرویس ولایت قندهار هم گفت با فراهم شدن زمینه‌های همکاری‌های علمی و پژوهشی و فرهنگی میان دانشگاه میرویس ولایت قندهار با دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان ایران و امضای این تفاهم‌نامه بسیاری از مشکلات ترددی و علمی فرهنگی طالبان علم در ولایت قندهار افغانستان مرتفع خواهد شد. میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان اعلام کرد که طرح یکسانسازی حقوق کارمندان دولت را تا مرحله اجرایش از سوی حکومت پیگیری می کند. طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولت در نشست دو روز پیش مجلس نمایندگان هم موضوع بحث بود. اعضای مجلس نمایندگان در این نشست گفتند که بودجه سال مالی 1400 که از سوی حکومت تهیه شده غیر متوازنه. در این نشست تاکید شد که یکسانسازی معاش کارمندان از جمله مأموران، معلمان، افسران، سربازان و کارمندان قراردادی دولت یک ضرورت است. میررحمان رحمانی با کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان دستور داده که یکسانسازی معاش کارمندان دولتی را در بودجه سال مالی 1400 در نظر بگیرم. رحمانی در نشست مجلس گفت مجلس نمایندگان در ارتباط با یکسانسازی معاش کارمندان دولت روی طرحی کار کرده و به خاطر تامین عدالت تا مرحله توشیح و تطبیقش از سوی حکومت آن را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد. طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولت مدت‌ها پیش از سوی حکومت تهیه و تصویب شده بود اما اجرایی نشده. خب در همین رابطه می‌خوایم که گفتگو بکنیم با یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان. تماس ما با جناب آقای عمر نصیر مجددی نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان برقرار هست. آقای مجددی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلامت باشین. من سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبین شما.
آقای مجددی، از مدتی قبل طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولت مطرح هست، در پارلمان هم این طرح مورد بحث قرار گرفته و آقای رحمانی گفته که طرح را تا مرحله اجرا پیگیری خواهد کرد. جزئیات طرح چی است و اینکه پارلمان آیا با اصل این طرح موافق هست که به دنبال اجراش از سوی دولت است؟
خب طبعا خب 100% همو وکیل سیوایی که صداقت دارن و با رأی پاک مردم وارد خانه ملت شدن و تلاششان همی هست که همو امتیازی که از آدرس حکومت برای افرادی که در حکومت کار میکنن عاشقانه و صادقانه همو امتیازشان بر اساس همو لیاقت و توانایی استعداد و سایستگیشان باشه و یکسان باشه. خب طبعا موافقت خواهد کردن، ولی بحثی است که آیا حکومت در قسمت بودیجی که در اختیار داره آیا میتونه در همه بخش ها اینچنین اقدامی بکنه؟ شما نزدیک به 1,000,000 معلم دارین در معارف افغانستان. اگه قرار باشه که معاش تمام افرادی که در ادارات دولتی کار میکنن معاشی باشه که به 1 معلم داده میشه، من فکر نکنم که حکومت توانایی عظیم داشته باشه که برای تمام افرادی که در ادارات مصروف کار هستن و برای از اینا معاش از اینا رو یکسان بسازه.
نظر شما ایست که دولت توان اجرایی طرح نداره و نمیتونه که معاش کارمندان را یکسان سازی بکنه و دلیل اجرا نشدنش هم همیست؟
من فکر کنم ما همی چند روز پیش هم شما شاهد هستیم که در بخش‌های مختلف در بخاطر مسائل امنیتی آقای صالح گفت ما میخواییم پلیس رو دو برابر بکنیم. وقتی معاش برای پلیس نتونه با پردازه چگونه میتونه او رو دو برابر بکنه؟ او از آدرس خاص پول بودیجی که به پارلمان میایه و کلا او رو تصویب میکنن، ولی متاسفانه بودیجی که ما میبینیم آنچنان قوی نیست یا توانایی عزیز نداره که بتانه در بخش های مختلف بتانه در قسمت معاش ها یک تغییرات ایجاد بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مجددی. با عمر نصیر مجددی صحبت کردیم، نماینده پارلمان افغانستان، نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان، در ارتباط با طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولت. آقای علی اکبر قاسمی نماینده ولایت غزنی هم پشت خط ارتباطی ما هستن و میخواییم که در همین ارتباط صحبت بکنیم. آقای قاسمی سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. این طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولتی مطرح هست، از جزئیات طرح بر ما بگوین و ای که نمایندگان مردم در پارلمان آیا با اصل این طرح موافق هستن یا خیر؟
تشکر. این طرح ها سوی پارلمان پیشنهاد شدن و این یک بحث دو بحث هم در پارلمان صورت گرفتم. شخص خودم در این قسمت خوشبین اومده، این کار شما بسیار کاری نیک و کاری بسیار خوب است.
بله،
ولی چون در قانون اساسی اگر بخواهی یک بار مالی را سری دولت گذاشته شود سری حکومت، حد یقل همون منابع زور باید پیشبین باشید.
بله،
چون یا گفته که یک سال نمی معاشات یک سال شوند، ولی اون منابعی که او را تمویل کنند این آنچه چیز را فعلا فکر کنم که ندارن پارلمان در اختیار. من تا گپ پارلمان نیه که از زنی وزیر صاحبا و مهین صاحبا و اعضای شورای ملی از دو اتاق همی ماشای از اینا کم شدن سری ماشای از اینا چی شده افسوده شده و فکر نکنم که این خود به او حدی این ماشای از اینا بیتونه جوابگوی باشن تا یکسان ماشاتی که در نظر گرفته شده و این تکافو کنم.
بله، فاصله و تفاوت بین معاش کارمندان عالی رتبه و کارمندان پایین رتبه دولتی چقدر است؟
او رو خو بعضی خصوصا از معلمان بهترین معاشی که تازن کم هستن، بهترین از معلمین هم و تعداد معلمین ما موجود زیاد هستن که اونا از 7000 شروع میشه، 10000 شروع میشه، میرقم تا یک 15000 معاشان میرسن. دیگه مامورین هم باز متفاوت هستن، بعضی مامورین که نو میهن همچنان 7000 و 8000 و 9000 هستن تا که اونا یک جای تا در 15000 میرسن. و بیشترین قشری که فیلن از این جهت امتیازاتی که اونا باز با مشکل مواجه هستن طبقه معلین هستن. و این تفاوت فکر نکنم که ماشای یک چند تا معین و وزیر و وکیل بتنایی را تکافو کنن.
بله آقای قاسمی، خب افغانستان طی سالهای گذشته کمک های زیادی را از کشورهای خارجی دریافت کرده و پول زیادی به داخل افغانستان سرازیر شده. با این حال گفته میشه که حکومت توان افزایش معاش کارمندان را نداره، یک تناقض بسیار جدی اینجا وجود داره. در این ارتباط بفرمایید.
شما جور باشین به این فشک نیست که کمک هایی از بیرون آمدن، ولی این که در کجا مصرف شدن، در جیب کی قرار گرفتن، از اونا کی استفاده کنن، به چی شکل از استفاده شدن، یک بحثی بسیار طولانی هستن. اما این که در عام مردم از اون پولا که تانوز خیلی شکست ندیده، از این بابت هم شاید کسی ندیده.
یکی از موارد دیگه های خاصی که در بحث معاش کارمندان مطرح هست، خصوصا در ارتباط با کارمندان عالی رتبه ما عرض می کنم، بحث خرج دسترخوان است که در مواردی حتی ده ها برابر معاش عادی میشه. آیا پارلمان در این زمینه ورودی داشته، بحثی داشته؟ آیا برای ساماندهی این وضعیت فکری شده و اقدامی شده؟
تقریبا از دیر زمانیم که کمیسیون مالی از دیگه سر دل بحث کردم. مالی هر سال یک بحث بسیار جدیه در پارلمان، اما تانیزه که همین برخوردهای فراقانونی بوده، برخوردهای سلیقه‌ای بودن، اما ارجمندی هایی که بوده بر از دل و نامای مختلف، اشکال مختلف، پولای متفاوت بر از دل چقدر بخشیدن.
بله.
دیگه فکر نکنیم این بارم امو آس و امو کاسه خواهد بیز یک تفاوید نخواهد بیه.
بله. خب از کم بوده بودجای خواستیم خیلی صحبت میشه و از دلایل ناتوانی دولت عنوان میشه در بحث یکسانسازی معاش کارمندان، که خب البته اگر محقق شود خیلی به نفع کارمندان پایین رتبه خواهد بود. شما روی مسئله تاکید دارید، با مجددی ما صحبت کردیم، همین بحث را داشت که بودجه کافی در اختیار دولت نیست که بتونه یکسانسازی بکنه معاش کارمندان دولت را. به نظر میرسه با حالاتی که شما دارین، صحبتهایی که مجددی مطرح کرد و شرایط موجود، ظاهرا امیدواری چند دانی به اجرا شدن این طرح حداقل در کوتاه مدت وجود نداره.
ما عرض کردم که در چون منابعی وجود ندارن که تا ضمانت اجرایی داشته باشن.
خیلی تشکر میکنم آقای قاسمی از شما و با شما خداحافظی میکنم. این هم گفتگوی بود با جناب آقای علی اکبر قاسمی، نماینده مردم غزنی در پارلمان افغانستان، در ارتباط با طرح یکسانسازی معاش کارمندان دولت که به نظر میرسه تا زمانی که این طرح بخواد به سرانجامی برسه و فکری به حال کارمندان پایین رتبه در داخل افغانستان شبه که اینا از نظر معیشت هم خیلی در مضیقه هستن، زمان زیادی نیاز هست که این طرح به مرحله اجرا برسه. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه امروز انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه و سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که ما را همراهی میفرمایید و امیدواریم که تا پایان هم با ما همراه باشید. وزیر داخله افغانستان گفت که پس از توافقنامه آمریکا و طالبان در دوحه، این گروه برای گرفتن امتیاز در مذاکرات صلح به افزایش حملات روی آورده. مسعود اندرابی در جلسه استماع مجلس صنایع افغانستان گفت که طالبان پس از توافق با آمریکا در حوت سال گذشته گروهی را برای ترور کارمندان دولت، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی ایجاد کرده، اما طالبان مدعی هستند که دولت افغانستان مسئول حملات هدفمند اخیر هست، چون که میخواهد در قدرت بمانه و از خروج نیروهای خارجی هم جلوگیری بکنه. احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان هم در این نشست گفت که از آغاز سال جاری تا ابتدای ماه جدی بیش از 18200 حمله در این کشور صورت گرفته که طالبان مسئول بیشتری اونا بوده. با وجود گذشته حدود 3 ماه از روند مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، نه تنها این مذاکرات تاکنون نتیجه نداشته، بلکه این کشور روز به روز ناامن‌تر شده و حملات خونین و انفجارها متاسفانه همچنان در حال افزایش است. شما شنوندگان گرامی در جریان هستید که در آستانه فرارسیدن سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ابو مهدی المهندس معاون سازمان هشت و شعبی عراق به همراه 8 نفر دیگه قرار داریم که بامداد جمعه 13 جدی 98 در مسیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی قصر سفید و به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و با شلیک پهپادهای ارتشی کشور به شهادت رسیدن. همونطور که در جریان هستین، شهید سلیمانی تلاش‌های زیادی برای آزادی عراق و سوریه از شر تروریست‌های داعشی انجام داد که در نهایت به اضمحلال اونا منجر شد. حضور فعالی هم در کنار مجاهدین افغان در زمان جهاد و مقاومت داشت. مجاهدان افغان، مدافعین حرم و خانواده‌های اونا هم طبیعتاً شهید سلیمانی رو بسیار دوست داشتن و خاطرات به یاد ماندنی هم از ایشان دارند. دعوت میکنم که بخشهایی از اظهارات خانم مرضیه ناصری، همسر شهید سید عبدالحمید سجادی، شهید دوران جهاد افغانستان، و مادر شهید سید اسدالله سجادی، شهید مدافع حرم افغانستانی را بشنوید، از دیداری که چند سال پیش با شهید حاج قاسم سلیمانی در حرم مطهر رضوی داشته.
واقعا انسان عجیبی بود، یعنی تا حالا من با علمای بزرگی خدا توفیق داد از نزدیک دیدم، ولی ایشون واقعا خدایی بود. به فاطمه زهرا قسم وقتی کنارش نشستم تمام اعضای بدنم فکر کردم عروج کردم. اینه خدا رو شاهد میگیرم به خون شهدایم که اینه با همه وجودم میگم، اصلا فکر کردم پرواز کردم، فکر کردم دیگه اصلا انسان زمینی نیستم که اینه اینقدر ابهتی عشق خدایی این منو گرفت. ای کاش اون عشق همیشگی میبود، ای کاش سالهای طولانی بعد از اون دیدار من ایشون رو دوباره میدیدم، که اون لحظه خیلی از لحظات خوبی بود که من واقعا در به خدا سوگن من اون لحظات هیچ وقت از یادم نمیره، یعنی اون حسی که به من دست داد، چون واقعا مؤمن بود، واقعا مجاهد بود. یعنی کسی که به خدا نزدیک شود خداوند تمام اعضای وجود اون واقعا خدایی میشه. به این خاطر میگم که من در کنارش نشستم و واقعا خیلی خیلی از نزدیک با هم صحبت کردیم. بعد گفت بشین خانم سجادی، هر چی دل تنگت میخواهد بگو، از مشکلاتت بگو، از سختی هایی که در عراق گذراندی بگو، از سختی هایی که مردم افغانستان کشید. شوهر شما مجاهد بود، اونجا بود، از اون روزا به من بگو، هر چی نگفتنی داری برا من بگو، من دوست دارم بشنوم. بعد من همونطور که واقعا با شوخی یک چیزی به ایشون گفتم، بعد ایشون خنده کرد. من گفتم که واقعا من دست و پامو گم کردم، من با مجتهدین نشست داشتم، من با بزرگان نشست داشتم، ولی اینطور که شما رو دیدم اصلا محو شما شدم، یعنی اصلا خودمو با مثل خاکستر دیدم در کناری برادر بزرگ و عزیز نازنینم. فکر کردم مثل یک قطره آب شدم تون بزرگی و عظمت حاجی. دیگه بعد یک کمی که به خودم نهیب زدم که خانم سجادی کجایی؟ کجا نشستی؟ مگر تو این روز از خدا نمیخواستی؟ بگو. و قبل خودش هر چقدر که دل تنگت میخواهد بگو. صحبت کردم، از مشکلات عراق صحبت کردم، از روزهای سخت را که ما روزهای طلبگی رو گذراندیم با او فشارها صحبت کردم، از ناراحتی و مشکلاتی که شوهرم در افغانستان کشیده بود، از زندانی بودنش صحبت کردم، از اینه که چه مشکلات عظیمی آدم وقتی اسم دم به عنوان یک مجاهد در میاد، از این صحبت کردم. اصلا میفهمیدم که حاجی در خیلی از این صحبت های سر و پا ناقص من داره لذت میبره، که یک خانم مجاهد افغانستانی از نزدیک ما داریم بایش صحبت میکنم. و این برای من افتخاری بود که انشاءالله خداوند متعال به حق فاطمه زهرا مادرش انشاءالله ایشون غریق دریای رحمت کنه و به ما هم صبر بده و خداوند ماها را هم توانای عنایت کنه که ما بتونیم راه حاج قاسمه ولو به اندازه یک خاکستر بتونم در راه ایشون قدم بگذارم. پایانی صحبت بود، حاجی به طرفم نگاه کرد با اون چشمای نافذش، گفت خانم سجادی. بعد نگاه کرد گفت مرضیه خانم؟ گفتم بله، بفرمایید. گفت برا من دعا کنین که من شهید بشم. بعد من همینجور به چهرش نگاه کردم، گفتم حاجی برادر عزیز و نازنینم، برادر مجاهد خستگی ناپذیرم، شما غیر شهادت دیگر راهی نداری. الحمدلله تا حالا شهادت پیمودی، آخرش باید شهید بشی، شما لیاقتی شهادت داری، کمتر از این خداییشی. بعد دیر یک کم خودمانی تر گفتم کمتر از شهادت افت برای شما، برای همه مجاهدین مخصوصا شما. بعد الانم میگم برادر عزیز نازنینم، من برای شما دعا کردم که خدایا چیزی را که حاجی ازم خواست این لیاقتشو داره، بعد از بهترین زندگی ها و افتخار آفرینی ها ایشون به چیزی که میخوان که شهادت برسان. الان من میگم شما دیگه برای من دعا کن که خدا منو عاقبت بخیر کنه دیگه، و همه جوانان اهل اسلام عاقبت بخیر باشه. مرگ و شهادت حاجی خیلی برای من واقعا بیش از حد سنگین تمام شد. آخر کارم دید کسی اون طرفا داشت، هر کسی دو نفر سه نفر صحبت میکرد بین خودش. نگاه کردم دید برادر اون طرف بود، حاجی روی پای من افتاد، خانم سجادی برای من دعا کنین، برای من دعا کنین، خیلی مسئولیت من سنگین. السلام علیکم و رحمت الله.
خانم مرضیه ناصری، همسر شهید سید عبدالحمید سجادی، شهید دوران جهاد افغانستان و مادر شهید سید اسدالله سجادی، مدافع حرم افغانستانی بود و صحبتی که در ارتباط با دیداری داشت که چند سال پیش با حاج قاسم سلیمانی در حرم مطهر رضوی داشتم. اما شورای علمای حوزه غرب افغانستان با نزدیک شدن به آغاز دور دوم مذاکرات بین حکومت و طالبان در یک نشست بزرگ در هرات از طرفین گفتگو کننده خواستار مطرح کردن آتش بس و قطع کردن دست خارجی ها و کفار در مسئله صلح شدند. مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان در نشست بزرگ عالمان دینی در هرات با اشاره به دور نخست مذاکرات صلح گفت بهتر است که این صلح تنها میان افغان ها باشه و از دخالت کفار و کشورهای دیگه در این روند مهم جلوگیری شود. و بیان داشت دین مبین اسلام به تقوا و صلح امر می کنه و در صورت به میان آمدن جنگ یا منازعه خداوند دستور می ده تا به دستورات دینی و عالمان رجوع کنید که منازعات و جنگ ها تنها با صبر و بردباری و گذشت حل شده. صالح افزود تنها چند روز با آغاز دور دوم مذاکرات میان حکومت و طالبان مانده و از طرف های گفتگو کننده می خواهیم که در این دور مانند دور گذشته از دخالت های کشورهای خارجی استفاده نکنند و صلح سفارشی را رقم نزنند، بلکه باید در کنار هم با صبر و گذشت و مهمتر از همه با آتش بس صلحی را ایجاد کنند که تمام اقوام و مذاهب با حفظ حقوق و عزت در آن حضور داشته باشند. و تأکید کرد شورای علمای دینی حوزه غرب افغانستان به صورت مستقل و بدون هیچ وابستگی به گروهی اعلام میکنه که صلح باید اجرا شود و دیگر وقت آن رسیده که جنگ های چند دهه متوقف شود، زیرا جنگ کنونی معنایی نداره و نارواست. از سوی دیگه عبدالخالق حقانی رئیس اداره ارشاد حج و اوقاف هرات در این مورد گفت اگر جنگ در افغانستان راه حلی بر تمام کارها بود که افغانستان تا به حال پیشرفت داشت و خانواده های زیادی داغدار فرزندان خودشان نمی بودند. و تأکید کرد پس جنگ باید متوقف شود و عالمان دینی در کنار هم از مذاکرات صلح افغانستان حمایت کنند و طرف های گفتگو کننده باید مطابق با دستورات دین اسلام عمل کرده و به دور از دخالت های کشورهای خارجی صلح افغانی و دائمی را رقم بزنند. سید وحید قطالی والی هرات هم با اشاره به ای که خواست علما و قطعنامه اونا را با رئیس جمهور و هیئت های گفتگو کننده مذاکرات صلح در میان میگذاره گفت حکومت از آغاز مذاکرات تا حال از خود انعطاف های زیادی نشان داده تا این روند گفتگوها به نتیجه برسه و صلح دائمی به میان بیاید. و از گروه طالبان خواست تا با استفاده از ارشادات عالمان دینی در افغانستان دست از جنگ کشیده و به روند صلح در افغانستان بپیوندند. شما شنوندگان گرامی در جریان هستید که ما در برنامه‌های قبل از وضعیت بیجا شدگان داخلی که در مناطق از ولایت هرات ساکن شدن و همینطور در ارتباط با اوضاع نابسامان اونا گفتیم و ای که ده ها هزار خانواده بیجا شده داخلی که از ولایت‌های همجوار هرات به این ولایت پناه بردن و جنگ و ناامنی هم از دلایل عمده این مهاجرت اوناست. با همکار گزارشگر ما هم در این خصوص صحبت کردیم، اما تماس ما باز هم با جناب آقای فیض احمد محمدی همکار ما در هرات برقرار هست و میخواییم که باز هم در این رابطه گپ بزنیم. فیض احمد جان سلام و وقتت بخیر.
سلام حضور شما، همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر باشه.
خب آقای محمدی، ما قبلا هم با خود در مورد بیجا شدگان داخلی در هرات گپ زدیم و از مشکلات متعددی که داشتن برای ما گفتیم. میخوایم بپرسیم که آیا دولت برنامه‌هایی داره و اقدامات انجام داده برای که بیجا شدگان داخلی در هرات به مناطق خودشان برگردانده شوند و به اونا رسیدگی شوند تا هم مشکلاتشان حل شود و هم مشکلاتی که برای هراتی‌ها احیانا ایجاد شده کاهش پیدا بکنه؟
به نکات بسیار خوبی اشاره کرده. این نگرانی همواره وجود داشته، چه در بین خود آوارگان داخلی و چه در بین فعالان مدنی که در ولایت هرات بودند و بارها دادخواهی کردند به خاطر ایجاد یک زندگی بهتر برای این افراد در محل زندگی خودشان. خیلی از خانواده های هراتی حالا انتقاد دارند نسبت به دولت افغانستان و گفتند که سرازیر شدن موج عظیمی از خانواده هایی که زندگیشان از دست دادند در ولایت خودشان اینجا آمدند و مشکلات بیشتری برای شهروندان هرات به وجود آوردند و خلق کردند. اونا گفتند که خب دولت افغانستان باید زمینه‌های کار، اشتغال و تحصیل در مناطق محل اصلی زندگی این افراد ایجاد بکنه، نه در ولایت هرات. از کمک‌هایی که شما بهش اشاره کردید، باید عرض بکنم که نه، به او پیمانه ای نبوده که بتوان به دردی از مشکلات و دردهای بیشمار مردم و آوارگان داخلی ولایت هرات او را رفع بکنه. این کمک‌ها حالا شامل مثلا 5 کیلو روغن بوده یا 10 کیلو آرد بوده، 2 کیلو برنج بوده، یا اینکه برحال یک خیمه بسیار مندرس و ردنخوری بوده که از اصلا اینجا استفاده ایشو در نگرفته. گفتم که این کمک ها مقصی بوده و برای چند روزی هیچ دردی از این آوارگان درمان نکرده و همین باره هم باعث شده که خیلی از آوارگان و کسایی که برحال در ولایت هرات در این سرما سخت دارن زندگی میکنن اعتراض بکنن، راهپیمایی بکنن، حتی مقابل دفتر والی هرات تجمع کردن و خواستار کمک های بیشتر شدن. اما نه دولت افغانستان توان انجام این کمک ها را داره و نه هم دیگه سازمان های بین المللی به این مسئله توجه میکنه. برحال اینها همه مشکلاتی است که حالا گلوی این افراد میفشاره و در این شرایط سخت زندگی را برایشان سخت‌تر کرده.
بله، از بودجه ویژه کرونا و منابع دیگه‌ای که به هر حال در دسترس هست به اینا کمک‌هایی نشده که بتونه به هر حال مشکلات اینا رو در حدی مرتفع بکنه؟
نه، به این خانواده ها از این بودجه هیچ کمک صورت نگرفت. عمدتا تمرکز شد برای خریداری وسایل و امکانات بهداشتی، تجهیز شفاخانه ها و حالا کمک برای مریضان و بیماران. از این کمک ها بهشون صورت نگرفت. اما اگر به خاطر داشته باشید، ما در سال گذشته به نام بانک غذا و تجهیزات ولایت هرات احداث شد و ایجاد شد. بخشی از این کمک ها که از سوی تجار و خیرین ولایت هرات صورت گرفته بود، به این خانواده ها کمک شد، اما تکافوی اونا رو نکرد و به هر حال مشکلات بیشتر از این است که ما می‌خوایم با شما صحبت بکنیم در موردش. بخش دیگه کمک های دسترخان ملی هست که در ولایت هرات شروع شده و در یک از مولدولی های ولایت هرات این برنامه اجرایی شده. هنوز فراگیر نیست این کمک ها و هنوز هم مشخص نیست که آیا دولت افغانستان آوارگان داخلی رو هم در لیست کمک های خودش از دسترخان ملی در نظر خواهد گرفت یا نه. چون اگر شما که خوب میدانید که بس برنامه های دسترخان ملی در هر ولایت افغانستان به تناسب جمعیت همون ولایت تعریف شده. آوارگان داخلی که عمدتاً تعدادشان برای ده ها هزار نفر میرسه، در نقاط مختلف ولایت هرات حضور پیدا کردند و از لیست افراد اصلی ولایت هرات خارج هستند. این نگرانی هم وجود داره که شاید در این کمک ها همین افراد شامل نشوند و ما شاهد سختی های بیشتری در زندگی این افراد باشیم.
بله، تشکر از شما و خدا نگهدار.
از شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با فیض احمد محمدی در ارتباط با بیجا شدگان داخلی و مشکلات بسیار بسیار جدی که اینها دارن و کمک‌های ناچیزی که متاسفانه به اینها میشه که طبیعتاً نمیتونه مشکلی را از مشکلات اینا حل بکنه. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که منار جام ولایت غور ثبت آثار میراث‌های فرهنگی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی جهان اسلام آیسیسکو شده. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه گفته که کمیته فرهنگی آیسیسکو در جریان سومین اجلاس فوق‌العاده خودش با پیشنهاد دولت افغانستان مبنی بر ثبت منار جام در فهرست میراث‌های فرهنگی این سازمان موافقت کرده. این نشست در تاریخ 10 دسامبر به صورت مجازی برگزار شده بود. وزارت خارجه افغانستان همچنان گفته که در این نشست کمیته فرهنگی آیسیسکو پس از ارزیابی و مرور دوسیه‌های پیشنهادی کشورهای عضو این سازمان 22 اثر فرهنگی از کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان، یمن، فلسطین، مراکش و عمان مورد قبول واقع شده. منار جام نخستین اثر فرهنگی افغانستان هست که شامل فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام شده. وزارت خارجه گفته که ثبت این اثر فرهنگی افغانستان در فهرست میراث‌های فرهنگی آیسیسکو دستاورد مهم در راستای تقویت وجهه ملی، حفظ و مرمت آثار فرهنگی کشور در سطح بین‌المللی و تقویت سیاست دولت در بخش‌های دیپلماسی فرهنگی است و از اهمیت فراوانی برخوردار هست. منار جام قبلا در سال 2002 میلادی شامل فهرست میراث‌های فرهنگی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو شده بود.
خب ما فرصت خیلی کمی داریم تا پایان برنامه امروز. یک خبر اینه که اخیراً نخستین لیگ فوتسال افغانستان در کابل برگزار شده و در نهایت یکی از تیم‌های افغانستان جواز حضور در بازی‌های آسیایی را کسب کرده که در همین ارتباط انشاءالله در برنامه آینده مفصل تر صحبت خواهیم کرد. و دیگه ای که وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان گفته که در ادامه تلاش‌های دولت افغانستان با هدف تقویت و گسترش